بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عقل با وجود مبارک حضرت حق هماهنگ، چرا که عقل از ناحیه حضرت حق و به فرموده بزرگان دین امثال مرحوم فیض کاشانی یک جوهر ملکوتی و عرشی و شعاع بصیرت حضرت حق و نمیشه شعاع با اصلش و با منبعش هماهنگی نداشته باشه. یه تحلیل بسیار بسیار مهمی خود مرحوم فیض دارن علاوه بر عالمان عارف دیگر که این تحلیل رو فیض و عالمان دیگر از متن قرآن و روایات گرفتن. من علاقه دارم تحلیل مرحوم فیض رو از عقل براتون بخونم، زمانش که برسه به خواست خدا میخونم. بحث هوای نفس که تعبیر قرآن و نهی النفس عن الهوى تمام بشه، عقل رو براتون در یکی دو جلسه خواهم گفت تا بدانید خداوند مهربان ظرف وجود ما رو معدن چه گوهر بی نظیری که همسنگ نداره قرار داده و وجود مقدس حضرت حق دوزخی شدن دوزخیان رو محصول تلخ معطل کردن عقل میدانه. انسانی که فکر نکرد، نظر نکرد، تحقیق نکرد مسائل الهی رو نشنید، عاقلانه زندگی نکرد، عاقلانه ازدواج نکرد، عاقلانه رفاقت نکرد، عاقلانه کسب نکرد، او رو دوزخی میدونه. در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک که می‌فرماید قیامت به دوزخیان میگن برای چی دوزخ، پاسخ میدن لو کننا نعقل او نسمع ما کننا فی اصحاب السعیر. ببینید نمیگن ما بیدین بودیم، ما بی نماز بودیم، ما ظالم بودیم، ما ستمگر بودیم، ما روزخور بودیم. اینا همه از عوارض عاقلان زندگی نکردنه. چرا اومدیم جهنم؟ لو کننا نعقل، اگر ما با تعقل زندگی میکردیم، اگر با فکر زندگی میکردیم، اگر عقلمونو به کار میگرفتیم، انبیا رو قبول میکردیم، قرآن رو قبول میکردیم، ائمه رو قبول میکردیم، مطالب حق رو قبول میکردیم، ولی نکردیم این کارو. به همین خاطر اومدیم جهنم. ببینید جایگاه عقل جایگاه بهشته، کار عقلم بهشت بردن. کار عقل اینه که آدمو به گردونه عبادت خدا بکشه، یعنی یه لحظه آدم فکر بکنه در حال تشنگی، در گرما، این لیوان آب خونکی که این آقا به من داد باید تشکر کنم یا نباید تشکر کنم. این ندا رو از درونش میشنوه که باید تشکر کنم. خب یه عمری خدا داره هر نوع نعمتی رو به انسان میده، عقل میگه تشکر کن. تشکر از پروردگارم با زبان تنها پروندش کامل نمیشه. شکر پروردگار رو باید رفع از انبیا پرسی، اونا میدونن شکر یعنی چی. اونا هم به ما گفتن شکر از پروردگار یعنی اطاعت از پروردگار. همین این جایگاه عقله، این راهنمایی عقله. امام صادق هم بنابر نقل کتاب اصول کافی جلد اول وقتی میخوان آثار عقل رو بگن، خودشونم عقل کاملن، خودشونم عقلشون خورشیده، خودشونم اصل عقلن، وقتی امام میخوان آثار عقل رو بیان کنن میفرماین العقل ما عبده به رحمان. همه حرف در این روایت بسیار مهم تو این بهیه، به ه ضمیر ه برمیگرده به عقل، ضمیر مذکر، چون کلمه عقل هم مذکره. حرف ب که از حروف جار است و اینجا سر ضمیر اومده به معنای کمک، به معنای یاریه، به معنای سبب، یعنی پیش هر ادیب عرب بریم غیر از این به رو در این روایت معنی نمی کنه. العقل ما عبد به الرحمن، عقل جوهریست که خدا به وسیله این جوهر عبادت میشه. یعنی اونی که داره خدا رو عبادت میکنه داره خدا رو شکر میکنه. چرا داره خدا رو شکر میکنه؟ چون عقلش بهش گفته تو برای یه لیوان آب خوردنی که تو گرما یکی بهت داد 10 دفعه گفتی آقا ممنونم، آقا ما رو زنده کردی، آقا متشکرم، از رحم مادر تا اینجا خدا به من لطف کرده، نگم متشکرم. این راهنمایی عقل. شما جوانان عزیز، اگر عقل غیر از این در محبت کسی به خودتون راهنمایی میکنه، بگین چیه راهنمایی؟ باید محبت دیگران رو تشکر کرد یا نباید؟ یه سؤالی خود پروردگار در قرآن داره، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سزای نیکی غیر از نیکی هم هست؟ اگر یه نفر تمام جهازیه یه دختر یکی رو بده، جزاش اینه که پدر دختر چاقو ببره شکم دهنده جهازیه رو پاره کنه؟ خب همه میدونن اگه این کارو بکنه یعنی این دیوونه است، احمقه، جاهله، نادانه، نفهمه، بیشعوره. ولی اگر یه نفر احسان کسی رو مقابله کرد و مکافات کرد و پاداش داد و برابر با احسان او احسان کرد، کل دنیا میگن آدم عاقلیه. عقل شعاع حق، و این عقل رو به این کیفیت خدا هیچ موجودی رو در عالم هستی نداشت که در او قرار بده به جز انسان. میدونید جوونا خدا به شما چه احترامی کرد؟ یعنی اومده بی نظیرترین و با ارزشترین گوهر خلقتشو در شما قرار داده. خب این ظرفی که عقلو درش قرار داده قیامت چرا میبره جهنم؟ اونه میبره جهنم که عقلی که اسیر کردن جریمش جهنم. این بدترین نوع اسارت در عالم که من خردمندانه زندگی نکنم، با وقار زندگی نکنم، عاقلانه زندگی نکنم، عالمانه زندگی نکنم، حکیمانه زندگی نکنم، عارفانه زندگی نکنم، عاشقانه زندگی نکنم. هر بندی که تو زندگی به دست و پای ما میخوره، هر مشکلی که درست میشه، کار جهل ماست، کار هوای ماست، کار عقل ما نیست. العقل ما عبد به الرحمن، به وسیله عقل خدا عبادت میشه، به وسیله هوام خدا مخالفت میشه. وکتوس و بهل جنان، با کمک عقل بهشت به دست میاد. باز در جمله بعدم بهی داره. به حضرت گفتن پس اینی که در معاویه بوده چی بوده؟ که یه نفره اینقدر برنامه ریزی دقیق کرد که بر تمام کشور و ملت اسلام مسلط شد. حضرت فرمود این عقل نبود که، این مکر بود. نه عقل، شما عقل و با مکر اشتباه نگیر، اون شیطنت بود نه بصیرت. کار او بر مبنای هوای نفس بود نه بر مبنای عقل. اگر عاقلانه میخواست زندگی بکنه مطیع امیر المؤمنین میشد نه مخالف امیر المؤمنین. قمارباز مخالف امیر المؤمنینه چون کارش عقلی نی. شرابخور مخالف خداست چون کارش عقلی نی. اونی که داره خودشو بدنشو شهوتشو زبانشو عواطفشو خرج نامحرم میکنه این هوای نفس، این عقلی که بیاد وسط قد علم بکنه بگه ببین چقدر حالیمه که یه نفره در شیش جای تهرون شیش تا دوست دختر داره، یا یه دختر بگه ببین چقدر دختر حالیمه که در هشت جای تهرون هشت تا دوست پسر دارم. داتی تو تازه دانشگاه قبول شدی اومدی تهرون، احمق، زندگی بلد نیستی. امام صادق فرمود این شیطنت نفهم. این فهم، این مکر، این حیله است. خوب هوا یعنی مجموعه خواستهایی که وقتی آدم تسلیمشون بشه انسان رو در برابر وجود مقدس پروردگار که از رحم مادر تا اینجا ما رو غرق نعمت کرده یه مخالف قرار میده. شما خیال میکنید این آیات قرآن فقط مله مردم زمان جاهلیت و مردم زمان پیغمبره؟ آیات قرآن جمعیت خاصی رو نظر نداره، رفتار مردم رو نظر داره، کردار مردم رو نظر داره، روش مردم رو نظر داره. یه عده‌ای رو میگه اولئک هم اولو الالباب، بعد زندگی خردمندانشون رو بیان میکنه. یه عده‌ای رو میگه بل انتم قوم تجهلون، شما تمام رفتار و کردارتون جاهلانه است. جاهل به کسی میگن که اعمال غیر مشروع داره، نه به آدم نفهم. آدم نفهم یعنی آدم بی علم، جاهل یعنی اونی که رفتار و کردارش جاهلانه است، غیر منطقیه، نامشروعه، عاقلانه نیست. این جهل برابر علم نی، جهل برابر عقل. لذا ابواب روایتی ما این گونه عنوان بندی شده: باب العقل و الجهل، خردمندان زندگی کردن، جاهلان زندگی کردن. من بچه بودم تو مهمونی ها تو خونوادمون وقتی تعریف میکردن که بله دیشب تو محل یکی عرق خورده بود، مست کرده بود، چاقو زده، در خونه رو شکسته، شیشه مغازه رو شکسته، عربده کشیده، بعد میپرسیدن از اونی که تعریف میکرد که این جزو جاهلای محله یا مال جاهلای میدون اعدامه، مال کدوم محله؟ میگفتن جاهل یعنی انسانی که اعمال غیر معقول داره. شکم خدا به مردم نداده که یکی چاقو برداره بزنه تو شکم پاره کنه بیاد تا تو سینه. انگور رو خلق نکرده مردم خمره بندازن، شراب بخورن، مست بکنن، عربده بکشن. انگشت رو خدا نیافریده که هفتیر بگیره یا تفنگ بگیره به خاطر اینکه با زنش اختلاف داره 16 نفر رو به رگبار ببنده. این زندگی جاهلانه است. حکومت اسرائیل حکومت جهله، حکومت‌های اروپایی حکومت‌های جهل، حکومت امریکا حکومت جهل. چرا اومد این جهنم؟ لوکنا نسمع و او نعقل. تمام جرم ما مال اینه که عقل رو به کار نگرفتیم. هوا انسان رو رو در روی پروردگار قرار میده و کارایی که انسان میکنه تمامش خلاف خواسته های پروردگار مهربان عالمه. چند تا روایت درباره هوا عنایت کنید. از بهترین روایات مکتب اهل بیت امام صادق از حضرت باقر، امام باقر از حضرت زین العابدین، امام چهارم از سید الشهدا ابی عبدالله از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از پیغمبر نقل میکنن. سند روایت بهتر از اینم میخوام. 6 تا امام در سند این روایت. فقهای ما اسم این سند رو گذاشتن سند آل الآل، اسمشو گذاشتن سند طلای 24 عیار، چون راویش حاج علی اکبر و حاج ممدسن و حاج ممتقی نیست. بزراز زمان امام صادق نی بگه سمعتوان صادق که ما 10 کتاب و ورق بزنیم ببینیم این بزراز مورد اعتماده که روایتی که از امام صادق نقل میکنه قبول بکنیم یا نه. ولی تو سند روایت 6 تا امام معصومه. پیغمبر میفرماید توبا. خیلی روایت کوتاه، یعنی یه خط نیست، نصف خط. دنیا و آخرت و پیغمبر تو این نصف خط گنجونده. توبا، اینم مال شما جواناست نه مال ما. اگرم مال ما باشه یا در ارتباط با پول یا در ارتباط با چشمه، اما نسبت به شما جوانا در ارتباط با همه هیجانات و عواطف و احساسات و غرایز و شهواتتونه که خیلی هاشو سنای بالا ندارن. توبا لمن پیغمبر نگاهش گسترده به دنیا و آخرته. پیغمبر ظاهر و باطن رو کاملا میبینه. پیغمبر علم پیششه. پیغمبر از دنیا نرفته بهشت و جهنم و شب معراج نشونش دادن. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. از اونجام به آسمان ها که در سوره دیگه میگه لنوریه من آیاتنا، تا نشانه های عظمت خودمو نشونش بدم، از جمله بهشت و جهنمو نشونش داد. دیده و داره میگه توبه لمن ترک شهوتن حاضرتن لموعودن لم یره. خوش به حال اون انسانی که شهوات حرام امروز دنیا رو برای وعده هایی که بهش دادن ولی فعلا با چشمش نمیبینه بعدا میبینه ترک بکنه. این دو روزه رو صبر کنه. بهش رو با لذت جنسی معامله نکنه. نمیخوام خیلی اوریان حرف بزنم، راحتم نیستم اوریان حرف بزنم. امیرالمؤمنین لذتای دنیا رو که تقسیم کرده، گفته 6 چیزه که بالاتر از او برای بشر لذتی نیست. از مواد غذایی اگه بفهمن مردم میفرماد عسل، بالاترین خوراک دنیاست، که حضرت میفرماد استفراغ یه حیوانه. نظر داره که میگه استفراغ یه حیوانه. بالاترین پوشاک دنیا ابریشم خالصه. هنوزم بالاتر از ابریشم پارچه نیومده تو دنیا. بالاترین لذت پوشاک ابریشم. حضرت میفرمان لعاب دهنه یه کرمه. چه خبرتون انقدر دارین خودکشی میکنه؟ بالاترین لذت سواری، نه طیاره است نه قطار نه ماشین، اسبه، که هنوزم مسابقات اسبدوانی تو دنیا رواج داره. اصلا مردم سوار اسب میشن خیلی لذتشون بیشتر پشت ماشین و تو طیاره و تو قطاره، که حضرت میفرماد بالاترین لذت سوارکاریه. که جناب اسمم اگه وقت دلش نخواد مسابقه رو ببری چموشی کنه، همچین با سر میدتت پایین که از همونجا مخت داغون بشه بری به اجزهرا. و بالاترین لذت بدن لذت جنسیه بین زن و شوهر حلال، که ارتباط دو، تعبیر امیرالمؤمنین، ببینید تعبیر امیرالمؤمنین، اتصال دو مبال، به فارسی دو مستراح، که هر دوش توش فضله نجستر انسان درشه، نطفه، اتصال دو مستراحه. چه خبرتونه برای این اتصال از راه حرام خدا رو دارین از دست میدین، بهشت رو دارین از دست میدین، سعادتتون رو دارین از دست میدین، گرفتار ایدز میخواین بشین، گرفتار سفلیس، گرفتار سوزاک، چه خبرتونه انقدر جامعه انسانی ضعیف و بیخرد و بیعقل و جاهل و بدتر از حیوانات شدی؟ اما شما ها رو ببینید پیغمبر چی میگه. توبا لمن ترک شهوتن حاضرتن لموعودن لم یره. خوش به حال اونایی که این شهوت جنسی و مالی و چشمی و پوستی الان رو حرام شد ترک میکنن، روایات کاری به حلالش نداره، برای وعده‌ای که بهشون دادن اون وعده رو هنون ندیدن، اون بهشت و رضایت الله. میارزه با شهوت خدا و بهشت رو از دست بدن که خیلی از دست دادن، خیلی. من دلم برای بعضی ها سوخت، کاری نمیتونستم بکنم، تو همین منبرا نامه به هم دادن، صاحب نامه رو ندیدم، تا حالا هم صاحب نامه ها رو ندیدم، فقط اومدن گذاشتن کنار منبر رو رفتن یا دادن دستم و رفتن. من تو شلوغی چهره شونم دقت نکردم، بند خدا ها نوشتن 25 سالمون بوده، 26 سالمون بوده، 28 سالمون بوده، 24 سالمون بوده، امارات رفتیم، هم ترکیه رفتیم، ارمنستان رفتیم، کجا رفتیم و با اون زنان نزدیک شدیم و حالا که اومدیم دیدیم یه مقدار داریم سوس میشیم، تب میکنیم، رفتیم آزمایش دیدیم ایدز گرفتیم، زنم داریم، بچه هم داریم، چه بکنیم؟ و باید خود رو تسلیم مرگ بکنیم. این خودکشی نی؟ گناه خودکشی رو میبخشن؟ این زن جوان چه تقصیری کرد؟ خیلی اگه شوهر رحم داشته باشه دیگه کنار او قرار نگیره. وقتی زن بگه چرا دیگه به من محبت نداری، چرا جواب خواسته طبیعی منو نمیدی، چی بهش بگی؟ خب باید بهش بگه رفتم زنا کردم ایدز گرفتم، تو هم باید بگیری؟ بز من یکی بیمیرم، نه تو نه بچه در رحم. حالا آدم میفهمه چرا خدا زنا رو حرام کرد، حالا آدم میفهمه چرا خدا تو سوره نساء و یه سوره دیگه رابطه نامشروع دختر و پسر و زن و مرد رو حرام کرد، حالا آدم میفهمه. اگه قدیم نمیفهمیدن ما الان خوب میفهمیم. چرا الکل رو خوردنشو حرام کرد؟ حالا ما میفهمیم. گذشتگان خیلی متوجه نمی شدن. امام باقر می فرماید، این روایت هم در کتاب شریف اصول کافیه، ان الله عز و جل یقول، حضرت باقر می فرماید من از قول خدا نقل می کنم، به جلالی و جمالی و بهایی و علایی و ارتفاعی، پنج تا قسم خورده خدا، به جلالم قسم، به جمالم قسم، به ارزشم قسم، به علوم قسم یا علی و یا عظیم، به ارتفاع مقام بالاتر از هر مقامم قسم، لا یؤثر عبد هوایا علا هوا، بنده ای در این کره زمین نیست که خواسته های منو بر خواسته های نامشروع خودش انتخاب بکنه، به خواسته های نامشروعش بگه دهنتون باز نمونه، من به شما غذا نمیدم، من دنبال خواسته های اونیم که منو خلقم کرد، نونمو داره میده، نمکمو داره میده، آبمو داره میده، حیاتمو داره تداوم میده، من دنبال خواسته های اونم. اگر بنده ای خواسته های منو بر خواسته های خودش ترجیح بده، الا جعلت بناه فی نفسه، من در باطن به او حالت استغنا میدم، یعنی در خودش یک عزت، آزادی، آبرو، آگاهی حس میکنه که باورش نیازی به این 6 میلیارد جمعیت زمین نداره، سر پیش احدی فرود نمیره، هیچ. به حاتم طایی گفتن حاتم تر از خودت هم دیدی؟ گفت بله. گفتن چطور مشهور نی؟ حاتم عاشق نون رسوندن بود، روزی 40 تا شتر میگفت نهر کنید بپزید تو دیگا، اصلا جلو مردمو نگیرین، فقیر و غنی و ثروتمند و همه بیان بخورن، کاری به کار مردم نداشته باشید. گو یه روزی عرب بود حاتم، تو این کویر سوزان تنها با شتر میرفتم، یه پیر مرد قد خمیده، چهره شکسته، تیشه دستش بود، دنبال بطه میگشت، این بطه ها رو با تیشه در میابرد، از اینجا میابرد اونجا رو اون بطه، اون بطه رو میابرد رو این بطه تا یه پشته بشه، تناب ببنده بندازه رو کولش، با این سنش عرق ریزان ببره تو بازار چند بفروشه که ببره با زنش یه نون ماست یه نون آبگوشتی بخوره. من همجوری که رو شتر داشتم نگاش میکردم دهنه شتر رو کشیدم، بهش گفتم پدر حاتم طایی رو میشناسی؟ گو کاملا. گو میدونی روزی 40 تا شتر قربانی میکنه تو دیگ میریزه همه بیان بخورن؟ گو میدونم. گو جاشو بلدی؟ گو کاملا. گو چرا با این پیر مردی داری زحمت میکشی؟ قابلمه بردار هر رو برو برای خودت و خانوادت هر چی میخوای پر کن ببر بخور. گو سرشو بلند کرد، گفتش که لطفاً مزاحم ما نشو، ما کارمون دیر میشه، میخواییم بطه ها رو جمع کنیم ببریم بفروشیم، را تو بیگی برو، هر که نان از عمل خیش خورد منت از حاتم طایی نکشد. دیدم او از من حاتم تره. جعل تو قناه و فی نفس، پادشاه اومد رد بشه، قدیما اینجور بود الانم اینجوره، قدیما 7-8 تا با چوب و چماق جلوی اسب شاه میدویدن میگفتن برو کنار دور شو برو جاده رو واک کن، الان اونا نیستن با چوب و چماقی، 10 تا موتوری این موتور بزرگا را میفته که ماشینا خودشون بترسن برن یا اصل خیابونو میبندن که یه شاهی، یه رئیس، یه مدیری بیاد رد بشه. همیشه همین جور بوده الا زمان امیرالمؤمنین. یه پادشاهی اومد رد بشه، همه رو رد کردن، یه کسی تکیه به دیوار داده بود، پا شده راست کرده بود تو مسیر، اومدن گفتن آقا اعلی حضرت داره میاد بره. گفت خب راه هست بیاد بره. من تمام کوچه رو گرفتم، ما پامون من چقدره، یه 30-40 سان ما کوچه رو پامونو دراز کردیم، بقیه کوچه 3-4 متر اونجا بیاد بره. گفتن بلند شو. گفتم من بلند نمیشم. شاکیه گناه و فی نفسه. گفت شاکیه تو گیر و دار دعوا شان از دیک شد. گفت چه خبره؟ گفتن قربان اعلی حضرت آ قبله عالم پاشو دراز کرده بی تربیت. میگیم بلند شو، میگه بلند نمیشم. میگیم اعلی حضرت میخواد رد بشه، میگه خود جا هستش که بیاد رد بشه. اعلی حضرت کیه؟ حالا شاه اونم هم سر حال بود، دعوا با کسی نکرده بود. گو ولش کنیم. همینجوری که سوار اسبش بود اومد جلو، گو پدر چرا پاتو دراز کرد؟ الله اکبر از این جواب. این معنای گناه و فی نفسه. گفت من دستمو جمع کردم که پامو دراز بکنم. بفرمی. بله. میخوای دستتو دراز کنی؟ آدرس دادن کجا دراز کن. دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان. هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. اونجا که رفتی ها قرآن میگه و علا جنوبه، میخوای بخوابی پاتم دراز کنی و از من گدایی بکنی، بخواب و پاتو دراز. من به تو نمیگم پاتو جمع، تو مال منی، خسته ای دراز بکش. نماز تو نمتونی وایستاده بخونی، بیشین رو بخون. بیشین نمیتونی بیشینی بنده من، بشین و تکیه بده به یه رخت خواب گرم و نرم، نمازتو بخون. نمیتونی دراز شو به پهلوی راست، نماز واجبتو بخون. نمیتونی به پهلوی چپ، نمیتونی پشتتو بده رو زمین، سجده و رکوعتو با اشاره بکن. نمیخواد گردنت هم تکون بدی، خسته میشه. بخوای سرتو هر رو متکا بلند کنی نگر داری برای رکوع، ناراحتی نمیخواد. بله یه جایی برو که پس برو پیش، بیا بهت نگن، موتوری جلوتو نگیره، ماموران اعلی حضرت با تازیانه و با چماق جلوتو نگیرن. کی میخوای بیای بنده من؟ شب میای بیا، روز میای بیا، ذوالحجه میای بیا، ماه رمضون میای بیا، عرفه میای بیا، کربلا میای بیا، مکه میای بیا. کی میخوای بیا تو؟ هر وقت میخوای بیا. بیا بیا، هیچ آدابی و ترتیبی مجموع. هرچه میخواهد دل تنگت بگو، از من رو درباسی نداشته باش. بیا درد تو به من بگو. جل تو گناه و فی نفسه و همه فی آخرته. وقتی دنبال هوای خودش نرفت، به اون پنج قسم تمام همت درونشو در آخرتش قرار میده. یه جوری میارمش توی عرصه رحمت خودم که میگه خدایا زن میگیرم برای آخرتم، بچه دار میشم برای آخرتم، در مغازه میرم برای آخرتم، همش برای آخرتم. و کففت و انه و زیعته، به اندازه ای که زندگی بکنه وسائلشو من در اختیارش قرار میدم. و زمن تو سماوات و الارض رزقم، به تمام آسمان ها و زمین میگم شما ضامن روزی این بنده. و کنتو لهو وراء کل تاجر، من خودم میشم تاجر برای او. انقدر برای آخرتش خودم تجارت میکنم که روز قیامت وقتی سود تجارتایی که خودم براش کردم ببینه است، ماتش ببره، بهتش ببره، بگه خدایا من چقدر نماز خوندم، چقدر روزه گرفتم، این همه عنایت برای چی؟ خطاب میرسه، من خودم برای تجارت کردم. و کنت له وراء تجارت کل تاجر، این روایات تجربم شده با تجربه شده. لطف الهی به من
کنم، عاقبتش
کار مرا خوش کنن، عاقبت کار مرا خوش کنن. بگذرد در گذرد از گناهم لطف دوست، لطف چنی پر گناهی را نکو. ای کرمت از ازل اول عطا، زان کرم آموز ز ما هر خطا. در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنی، شام سیاه مرا. صبح کنی شام سیاه مرا. در گذرم از گناهم لطف دو، لطف چنین پر گناهی را نکو. در دلم افروز تو نور یقین، با همه اخیار کنم هم نشین. نسألو که و ندور،
Oh.
اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة معرفتك، اللهم ازقنا حلاوة ذكرك، اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة خدمتك، اللهم ازقنا حلاوة صفحك، اللهم ازقنا حلاوة لقائك، اللهم ازقنا حلاوة قربك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة محبتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم أيد وانصر واحفظ إمام زماننا بحقيقة مريم در نماز قرار بده، مريم در دعای کمیل قرار بده، مریم رو در دعای عرفه قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیر المؤمنین برسان، لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده، به عزت و جلالت قسم، به انبیات قسم، به آیات کتابت قسم، به گریه‌های زینب کبرا شب 11 محرم قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر حسین از قرار بده، برحمتك يا أرحم الراحمين.